بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که دو طایفه از روایات در مورد اول وقت صلات مغرب که به غروب تحقق پیدا می کند وارد شده است. طایفه اولای از روایات معیار و میزان در تحقق غروب را استتار قرص قرار داده است. طایفه دوم که اشهر اقوال هست معیار و میزان را ذهاب یا زوال حمره مشرقیه قرار داده است. ما ایمو این دو طایفه از روایات چه باید بکنیم؟ بزرگان در صدد جمع ابتداعا برآمدند و این چنین جمع کردند که ما معیار را روایات داله بر تحقق غروب به زوال حمره یا ذهاب حمره مشرقیه می دانیم و اون روایات دیگری که میزان را استتار قرص قرار داده است اونا را حمله بر تقیه می کنیم. این یک نوع که این در واقع جمع نیست، طرح اخبار استتار است. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه از متأخرین، ایشان یک بیانی دارند در اینجا برای حل این مشکل. ایشان اخبار زوال یا ذهاب را به عنوان حاکم بر اخبار استتار قرار دادن. من دیگه مختصر عرض میکنم اونا عناوین را. اون طایفه ای که از روایات دلالت بر این دارد که غروب به استتار قرص است، روایات ذهاب یا زوال حمره مبین این هاست، شارح این هاست، حاکم بر این هاست. بنابراین اون روایات را حمله بر تقیه هم نفرمودن، اگر اینجور ما بیان بکنیم. خب هم حمله بر تقیه مبتلا مواجهه با اشکال می شود که امروز می خواهیم عرض بکنیم و هم شارحیت علل اطلاق قابل قبول نیست. ما ابتدا مسئله حمله بر تقیه را مطرح می کنیم که اشکالاتی شده در اینجا. گاهی ما می تانیم حمله بر تقیه کنیم فل جمله، نه اینکه بل جمله، که ما اینکه شارحیت هم فل جمله قبول هست اما نه بل جمله. نسبت به همه روایات نمیتونیم این حرف رو بزنیم که در بیانی که عرض میخوام بکنم این نکته رو عرض میکنم. دقت کنین، جایی است که به هر حال بزرگان اینجا نظرات مختلف دادن. این حمل که حمل بر تقیه باشد، اشکالش اینه که نسبت به بعضی از روایات خوب است که حمل بر تقیه بشود. بعضی از روایاتی که معیار را استتار و قرص قرار داده، میتونیم بگیم بعضی از اینا به عنوان تقیه صادر شده، ولی همه روایاتی که استتار و قرص را معیار قرار داده نمیتونیم حمل بر تقیه کنیم. چرا؟ اشکال اینه. مثلا روایت جارود که بیان امام سلام الله علیه این بود که یا جارود یونسحون فلا یقبلون و ازا سمعوا بشیئن نادوا به او حدثوا بشیئن او حدثوا بشیئن عزاؤه قلت لهم امام میفرمایند مسوا بالمغرب قلیلا فتركوها حتى اشتبک النجوم فانا الان اصلیها اذا سقط القرص. خب این روایتی میتونه، لحنش بسیار واضحه که قبلا هم خواندیم. این روایت واضح است که در مقام تقیه است، اگه نگیم صریح در تقیه است، ظهور در تقیه دارد. روایت دیگری که باز درش تقیه واضح هست این است که روایت عبدالله ابن وزاح هست، قال کتبت الى العبد صالح علیه السلام، موسی ابن جعفر سلام الله علیه، یتوار القرص و یقبل اللیل، یتوار القرص و یقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعا و تستر عنا شمس و ترتفع فوق فوق الجبل همرتون و یؤذن عندنا المؤذنون. پس قرص پنهان میشه، حمره ای میاد بالا، ولی مؤذنین اذان میگن. اف اصلی حین اذن و افطر ان کنت صائما او انتظر حتی یذهب الحمره التي فوق الجبل. این میگه برای حضرت نوشتم، حضرت فكتب الی ارى لك ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تاخذ بالحائطه لدينك. ارى لك، این کلام خودش ظهوری در این دارد که به هر حال با این روایت به عنوان تقیه بوده است. چرا؟ چون در اینجا سوال و جواب چی بوده؟ ما روایت قبلا هم خواندیم. سوال آیا از شبهه موضوعی است یا سوال از شبهه حکمیه است؟ سوال سائل از شبهه موضوعی نیست، سوال سائل از شبهه حکمیه است، یعنی حکم شرعی را نمی‌داند. که مقصود از سوال در روایت و جواب امام سلام الله علیه در روایت اصل وقت است، که وقت صلات مغرب کی هست، نه حکم کسی که شک در این دارد که آیا استتار و قرص پیدا شده یا نشده. اگر شبهه موضوعیه باشد، خب اینجا باید آدم احتیاط کنه. ولی اگر شبهه حکمی است، حکم شرعی را از امام سلام الله علیه داره سوال میکند که تحقق غروب به چیست. حالا کار ندارد که اینجا الان چه وضعی دارد، اینجا چجوری شده است چجوری نشده است. پس سوال در حقیقت از چی است؟ آقا از این است که آیا غروب به چی محقق می شود. پس اون چه که در جواب از امام سلام الله علیه آمده است که تعبیر فرمودن و تأخذ بالحائطه لدینک، این جواب مسلم است در جای اینجور تعبیر رو گفته می شود که امام صریحا نمی تانند مطلب را بفرمایند و بنویسند. چه بسا همین جواب را اگر صریح می نوشتن موجب قتل اون شخصم می شود. امام سلام الله علیه برای حفظ او تقیتن این چنین نوشتن که تو احتیاط کن. خب این تعبیر احتیاط در جای این تعبیر، ولی امام که بر حکم شرعی که باید خود امام بیان بفرماید، این که بیان نمی کنن که به کدوم یکی از اینها هست تو حالا احتیاط بکن، معناش این است که امام صریح نمی تانن جواب بدن. این روایت ما میتونیم حمله بر تقیه کنیم. پس این دوتا روایت، یکی روایت جارود، یکی این روایت، این دوتا را حمله بر تقیه کردن بلا اشکال هست. ولی خب روایتی که باز نقل شده از امام باقر علیه السلام، اون روایت ما چطور حمله بر تقیه کنیم؟ چون در زمان امام باقر سلام الله علیه این مذاهب اربعه که اولینش مذهب ابو حنیفه هست، اینا که نبود اصلا اون موقع که ببینیم کدومش مطابق مذهب اوناست، کدوم مخالف مذهب اوناست. پس حمله بر تقیه در صورتی است که به هر حال این مذاهب اربعه باشه، و اینا در زمان امام باقر سلام الله علیه اصلا خبری از این مذاهب اربعه نبود. بعد از حضرت صادق یا در زمانی که حضرت صادق سلام الله علیه حضور داشتن، در اون موقع اینا پیدا شدن یکی یکی. دقت می‌فرمایید؟ پس حمله بر تقیه نسبت به روایتی که از امام باقر علیه السلام وارد شده است، چون نه به عنوان مخالف با مذاهب اربعه است، نه به عنوان موافق، چون این مذاهب نبود، موضوعاً نبودن. پس اینجا چطور ما میتونیم بگیم که اون روایتی که از امام باقر علیه السلام هم صادر شده حمله بر تقیه بشه؟ بله، روایت از امام صادق علیه السلام یا از موسی بن جعفر سلام سایر ائمه متأخر اگر صادر بشود، اونا رو میتونید بگید حمله بر تقیه شده است، چون اونجا بحث مخالفت با عامه و موافقت با عامه هست. اما این روایات رو که نمیتونیم بگیم که از قبل از امام صادق سلام الله علیه صادر شده باشد. لذا ما در بین روایات روایاتی داشتیم که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده بود، اون روایات قابلیت حمله بر تقیه ندارد و در بیان حضرت هم استتار و قرص رو معیار قرار دادن. مگر اینکه کسی باز دفاع بکند بگه آقا در همونا ما باید حمله بر تقیه را جاری بدانیم. چرا؟ چون در بحث حمله بر تقیه لازم نیست که حتما روایتی باشد که این روایتی که حمله بر تقیه است موافق با او باشد، یعنی فتوایی باشد از عامه. نه، عمل اونها هم خودش نشان دهنده است. عمل اونها اینجوری بوده است که به مجرد استطار قرص نماز می‌خواندن. پس خود عمل اونها چون تقیه به این نیست که حتما اونها نظری داده باشن ائمه اونها به یک مطلبی که کلام امام مطابق با انظار اونها باشد. نه، اگه با عملشان هم مطابق بود فرمایش امام سلام الله علیه قابلیت حمل بر تقیه را دارد. حالا ما سوال میکنیم اگر روایت از امام باقر علیه السلام هم صادر شده باشد، وقتی میبینیم عامه به مجرد استطار قرص نماز میخوانن، این روایت قابلیت حمل بر تقیه را دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه مطابق است با عمل عامه. عمل عامه به مجرد استطار قرص افطار میکردن و نماز هم میخوانن. این یک چیزی نبود که حدیث باشد در زمان ابو حنیفه پیدا شده باشد، قبلا هم اونها همین کار رو میکردن. پس این اشکال واردی نیست. اشکال دیگری که در بحث حمله بر تقیه است این است که، و این اشکال مهمه در ذهنم باید بیاد، ما در بین قدما و کتب قدما بحث حمله بر تقیه را ندیدیم. این روایات رو قدما هم نقل کردن، در کتب اونها موجود است. ما در کتب اونها و فرمایشات اونها ندیدیم که کسی این روایات رو حمله بر تقیه کند. پس معلوم می شود که حمله بر تقیه در این روایات جاری نیست. مثلا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این روایات نقل کرده ولی اسمی از حمله بر تقیه نیاورده است. در معتبر آوردن، علامه در تذکره و ذکرا، شهید در مسالک، محقق در مدارک، اینا بیان کردن. این کتب معتبره که از قدما هست حمله بر تقیه در کتب اینها وجود ندارد. پس بنابراین اصل مسئله که اولا یک مسئله عام البلوا بوده، اولا در کتب اونها این روایات ذکر شده بود، ثانیاً اختلاف روایات هم از همون صدر اول وجود داشت، ثالثاً چرا اونها حمله بر تقیه نکردن؟ پس معلوم شد که این حمل یک حمل شایع و قابل قبولی نبود از که اونها آیان حمل نکردن. از این اشکال هم میشه جواب داد که ما حالا فل جمله دارم عرض میکنم نه بل جمله، میشود جواب داد که ما بر فرض قبول بکنیم که آیون بیان نفرمودن، ولی اگر شاهدی از خود روایات مثل این دوتا روایت پیدا کردیم که بحث مطابقت با عامه هست، یا فتواً یا عملاً، اگر این وجود دارد با وجود شاهد ما چرا حمله بر تقیه نکنیم؟ شاهد داریم بر حمله بر تقیه. تو این دوتا روایت اگر نگیم نست است ظهور در تقیه دارد. پس بنابراین نگفتن آیون دلیل نیست بر این که ما خب ما مثلا در فقه داریم مواردی که قدما معنای رو قائل بودن ولی متأخرین اون معنا رو قائل نیستن. مثلا در بحث نزح ما از بئر در صورت به اصطلاح تنجس او به نجاسات، اونها قائل بودن که حکم ماء بئر مثل حکم ماء قلیل هست، لذا اعدادی برای نزح، برای تطهارت اون بئر به عنوان نزح ما به اصطلاح معین کردن، 40 دلو بکشن، چقدر بکشن یا تمام چاه رو خالی کنن، اینا بود. ولی در بین متأخرین دیگه کسی قائل به این قول نیست، این جمع شد کلا. پس صرف این که نباشد یا حتی مخالفتم بکنن، خیلی موارد است که پیدا می شود در فقه که متأخرین مخالفت کردن با قدما و این مخالفتشان معناش نمیتونه بگه مثلا اگر چون اونا نگفتن ما نگیم، اینا آقایان بنا نیست که تقلید از اون قدما بکنن. پس حمله بر تقیه اگر در کتب اون بزرگان رضوان الله علیهم وجود نداشت، مانع از حمله بر تقیه در بین متأخرین نخواهد بود، اگر شاهدی بر مطلب داشته باشن که دارن. پس این اشکالم یک اشکال مهمی نیست. اشکال دیگر این است که اگر کسی بگوید آقا حمله بر تقیه در جایی است که بین دو روایت تقابل باشد، که قابلیت جمع نداشته باشد، ولی اگر قابل جمع باشد اینجا چرا ما حمله بر تقیه بکنیم؟ شاید اینکه کلمات بزرگان در گذشته و بین قدما اسمی از این حمله بر تقیه نیامده به خاطر این بوده است که جمع ممکنی بین این دو طایفه از روایات وجود داشته باشد. این اشکال هم به هر حال مردود است، به خاطر اینکه بعید نیست که گفته بشود اجراء، حالا چرا؟ چون میگن اصل این است که تقیه نبوده است، به واسطه جریان اصالت عدم تقیه حمله بر تقیه نکردند، چون تا جایی که امکان دارد ما باید بین روایات این متعارضین جمع کنیم، نه اینکه فوراً طرح کنیم، چون حمله بر تقیه خودش یک نوع طرح روایت است نه جمع بین روایتین. میگیم هم چرا؟ چون اصل عدم تقیه است، کلامی که از متکلم صادر می شود که ما اینکه اصالت الجد داریم، اصل عدم تقیه هم در حقیقت داریم، که اصالت عدم تقیه در حقیقت مانع از حمل روایت بر تقیه است به مجرد صدور روایت. پس اساسا گفته می شود اصل اولی بر این است که جهت صدور روایت جهت صدور تقیه نبوده است، جهت صدور روایت عبارت بوده است از بیان حکم واقعی، این اصل اولی است. خارج از تحت این اصل اولی مواردی که ما دلیل داریم و به هر حال علامتی بر این مسئله داریم. این جوابم به هر حال، و لذات قدما که حمله بر تقیه نکردن از باب رعایت بر اصالت عدم تقیه بوده است، لذا اسم تقیه را نیاوردن. جواب این است که ما در مواردی که شاهد بر تقیه داریم از این اصل باید صرف نظر کنیم، و این اصل در اونجا اصلا جاری نیست. وقتی خود روایت ظهور در تقیه دارد دیگه ما شک نمیماند برای ما در حمله بر تقیه تا بگیم آقا اصل در اولی در اینجا تقیه است یا عدم تقیه است. هازا اولا. پس راجع به تقیه این اشکالاتی که شد، ما به نسبه به روایاتی که علائم حمله بر تقیه درش موجود هست حرفی نداریم و بلا اشکال قابلیت حمله بر تقیه را دارد. انما الکلام که در اینجا بعض از روایات هست که خواندیم هم اون روایات را، روایت برید ابن معاویه بود که در اون روایت اصلا بحث حمله بر تقیه نمیاد. حالا این یک نحو، اما نحوهی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه بیان فرمودن که فرمودن تمام روایات وارده در باب ذهاب یا زوال حمره به عنوان شارح و به عنوان حاکم بر روایات داله بر استتار قرص است. اینم یک نوع جمع است که ما روایات داله بر این که غروب به زوال حمره محقق می شود را شارح اونا بدانیم. اگر بحث شارحیت مطرح شد و اینها را به هر حال مبین و مفسر اون روایات بدانیم، دیگه باز معارضه برداشته می شود. نتیجه و مفاد جمع بین روایات علی نحو الحکومه و شارحیه و تفسیر این است که ما قبول داریم که غروب به استتار قرص است، اما استتار قرص نسبت به مصلی کی محرز می شود؟ اون موقعی که حمره از بین برود یا حمره ذهاب داشته باشد عن قیمت رأس، که در روایت دیگری بود که این رو درس کردم بر اساس متفاهم عرف است که فکر می کنن حمره از اونجا میاد و از بالای سر انسان میره طرف به اصطلاح مغرب. خب این معنا تا چه اندازه قابل قبوله؟ این فرمایش ایشان را قبلا هم عرض کردم، لذا تعبیری ایشان فرمودند که در اون تعبیر، تعبیرشان می‌فرمایند که این قسم از روایات نحو و شرح این عبارت ایشان است، می‌فرمایند مثل هذه الروایه که تعبیر به ذهاب یا زوال حمره فرموده‌اند، نحو و شرح و حکومت علی روایات غیاب القرص. همون جوری که در بحث تقیه عرض کردم که همه روایات این قابلیت حمله بر تقیه را ندارد، بعضی از روایات در همون باب نقل روایات خواندیم دیگه، در اونجا بود که بحث به اصطلاح تقیه نیست. در اینجا هم همینطور شارحیت نسبت به بعضی از روایات قبول میکنیم، ولی نسبت به همه روایاتی که مسئله استتار قرص را مطرح کرده است، همه در همه اونها ما نمیتوانیم شارحیت این روایات بپذیریم. یکی از اونها روایت برید ابن معاویه است از امام باقر سلام الله علیه، قال اذا غابت الحمره من هذا الجانب، یعنی من المشرق، فقط غاب الشمس من شرق الارض و غربها. این روایت خوبه، این میشه شارح باشد، اینو به عنوان شارح قبول کنیم. ولی بعضیا این شارحیت قبوله، مثل مرسله علی ابن حکم از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما که انه سئل عن وقت المغرب، این دو بزرگوار از یکی از این دو بزرگوار سوال شد که وقت مغرب کیه، فبین تعبیر اصلا دقیق، فقال اذا غاب کرسیها، راوی عرض میکند و ما کرسیها، امام سلام الله علیه میفرماین قرصها، فقلت متى یغیب القرص، دیگه از این دیگه واضحتر و بینتر نمیشه، قال اذا نظرت الیه فلم تره، این نیاز به شرح ندارد که ما اون روایات شارح این قرار بدیم، بلکه اگه بحث شارحی یه اوزه از او هست، کلمه کلمه داره از امام سلام الله علیه سوال میکنه، حتی استتار قرص هم داره از حضرت سوال میکنه که چجوری استتار قرص، دیگه از این واضح تر حضرت میفهمه که به تعبیر ما کلت او طرف مشرق بکن، نگاه کن میبینی قرص خورشید نیست، اینی دیگه. خب از این ابیان و به هر حال اوزه ما نداریم در بین روایت، در مجموعه روایت خواندین اینجوری ما نداشتیم. خب این میشه بس، این نیاز به شرح دارد که ما اون روایات ذهاب و حمره یا زوال و حمره را بگیم شارح اینه. یا روایت دیگر، روایت عبان ابن تقلب هست از ربیع ابن سلیمان و عبان ابن ارقم و غیر از چند نفر نقل کرده که اینا دست جمعی گفتن اقبلنا من مکه حتی ازا کننا به وادی الاخضر، میگه در به اصطلاح از به اصطلاح مکه که ما داشتیم اعمال انجام دیم برمیگشتیم به طرف مدینه ظاهرا بوده است، میگه رسیدیم به وادی الاخضر، اذن نحنو به رجلن، ما یکی آقایی رو دیدیم که ایستاده است، یسلی و نحنو ننظر الى شعاع شمس، ما شعاع شمس نگاه میکردیم که ببینیم کی این شعاع تمام میشه، ولی این آقا رو دیدیم که فوجدنا فی انفسنا، ما تو دلمان این معنا آمد، فجعل یسلی، اون بزرگوار رو دیدیم که داره نماز میخونه، و نحنو ندعو علیه افتران، چون نمیشناختن کیه، حتی صلا رکعتن، تا اینکه یک رکعت نمازش رو اون بزرگوار خواند، و نحنو ندعو علیه، چی کاری، و نقول هازا شاب من شباب اهل المدینه، نمیدونستیم کی هست، فلما اتینا اذا هو ابو عبدالله جعفر ابن محمد سلام الله علیه ماست، فنزلنا و سلینا، ما پایین آمدیم و آقا نماز خوانده اقتدا کردیم، ولی یک رکعت از دست ما رفت و فوت شد. بعد میگه فلما قضینا الصلات قمنا الی، نماز که تمام شد آمدیم خدمت آقا عرض کردیم، فقلنا جوئلنا فداک هذه الساعت و سلی، به حضرت عرض کردیم آقا ما فدای شما باشیم، شما همچی ساعت نماز، حضرت فرمودن اذا غابت الشمس فقط دغل الوقت. خب دیگه از این واضح تر خود عمل حضرت، بیان حضرت در اینجاست، این نیاز به شرح ندارد، این کار کردن قبل از ذهاب عمره بوده. خب پس در اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ پس هم شارحیت علل اطلاق قابل قبول نشد کما فعله سید البروجردی رضوان الله علیه، حمل بر تقیه هم علا اطلاقها قبول نشد کما اینکه حمله کثیری از فقها، از متأخرین، اونایی که قائلن به اینکه میزان استتار و قرصه، غالبشان این روایات رو حمل بر تقیه کردن، تصریح هم کردن بودن همش بر حمل بر تقیه. ولی باید بگیم این چنین، ما چون در مدعا موافقیم با قول به ذهاب حمره یا زوال حمره، الا اینکه اون روایاتی که علامت حمل بر تقیه دارد، در اینجا بحث شرح و تفسیر دیگه نمیاد، اینا حمل بر به اصطلاح تقیه میشون، مثل اون دوتا روایتی که عرض کردیم. سایر روایات که قابلیت حمل دارد، مثل قابلیت حمل بر تقیه را ندارد، در اینجا میگیم اینها به اصطلاح اون روایات دیگری که علامت حمله بر تقیه. اینجا میتونیم بحث مسئله شارحیت رو مطرح کنیم که امام سلام الله علیه غیبوبت شمس رو معیار قرار دادن، ولی غیبوبت شمس چجوری برای ما محرز میشود؟ چون همه جا که هموار نیست، همه جا بلندی انسان قرار ندارد که بتواند ببیند که قرص شمس اگر است. چون بیانی که امام میفهمند باید یک بیانی باشد عام و عمومی، علامتی عام و عمومی باشد، و اون اینه که آقا شما میخواید به قول تعبیر ما خاطرتون جمع باشد که استتار قوس بالاخص به نسبه به احتمال چهارمی که دیروز عرض کرده بودیم نسبت به مستوران ان که اجمال پیدا میکرد استتار قرص، عرض میکنیم به این که اگر زوال یا ذهاب و حمره حاصل شد، حمره مشرقیه حاصل شد، قرص قطعا مستتر شده است و به اصطلاح پنهان شدن و استتار و قرص قهریست. نتیجتا شما و اول وقت صلات مغرب می شود نماز می تونید بخوانید، ولی هنوز حمره مغربیه باقی است. و صلی الله علی محمد و آله. پس ما در مدعا موافقیم با فرمایش مرحوم، ولی که در اثباتی در بخشی از جمع ایشان با ایشان همراه شدیم، در یک قسمت دیگر با ایشان موافق نیستیم.
مثلا برابط آخر که کنیم در چه چیزی هم کردیم؟ این دوتای آخری که خیلی ظهور داشت دیگه در غیبوبت،
اینها اگر این حمله بر تقیه نشود و قابلیت نداشته باشد، به عنوان اون روایت به عنوان شارحی این قرار می کنند. بنابراین طایفه اولوی از روایات معیار عمل میشه. اما این مخالف آمه دیروز هم عرض کرده
حالا این جمع‌بندی گفت دیگه یا اندازم
پس به ذهاب و حمره یا زوال حمره مشرقی مغرب تحقق پیدا میکنه. شما او را نگاه بکنه وقتی دیگه حمره در طرف آزد زر منگوهای زرد و فلان نه، حالا هوا هم یکم روشنه باشه، حمره دیگه نیست نماز که بخوان الالعهدت و الالراوی.